بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. آستان مقدس حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام اعلام کرد امسال بیش از 22 میلیون نفر برای پیاده روی و زیارت اربعین امام حسین علیه السلام حضور یافتند. غیر از عراقی ها، حدود 5 میلیون زائر از حدود 30 کشور شرکت داشتند که بیشتر از 4 میلیون نفر شامل 3.5 میلیون زائر ایرانی، اتباع مقیم ایران و زائرانی از ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و پاکستان از مرزهای ایران به عراق رفتند. حدود 96% زائران از طریق مرزهای ششگانه زمینی مهران، چذابه، شرمچه، خسروی، باشماق و تمرچین به زیارت رفتند. نزدیک به نیمی از زائران امسال از مرزهای غیر از مهران تردد کردند. میزان عبور و مرور زائران از مرزهای خسروی، تمرچین و باشماق امسال چند برابر شد که مسئولان نیروی انتظامی اطلاع رسانی های رسانه ملی را در کمک به مردم برای انتخاب و مدیریت مرز خروجی مؤثر عنوان می کنند. همچنین سفرهای هوایی حدود 4% زائران را پوشش داده. بسیاری از زائران با خودروهای شخصی به مرزها سفر کردند و برگشتند. تاکسی های اینترنتی هم بخشی از زائران را جابجا کردند. تا کنون بیش از 80% زائران به کشور بازگشتند. در پایان پیاده روی اربعین هر زائر یک سفیر محیط زیست بود. خادمان جبهه پیروان ولایت مطلقه فقیه کشور به همراه جمعی از داوطلبان مسیر پیاده روی خیابان فداییان اسلام به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به مسافت 2 کیلومتر را از وجود زباله پاکسازی کردند.
کنار قدم‌های جابه
خیابان‌های پایتخت زیر قدم‌های جاماندگان از زیارت حرم شش گوشه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، از مادری که برای نثار جان خود به ساحت امام سوم شیعیان آمده بود.
این راه ادامه داره، این راه تا آخرش ادامه داره، خودم بچه‌هام فدای امام حسین،
تا نوجوانهایی که عشق امام حسین علیه السلام را یک نقطه اتحاد می دانند.
امام حسین متعلق به همه است و همه هم دوستدار امام حسین است.
کل این مردم که برای اینجا به این پیاده روی اومدن به عشق امام حسین اومدن.
نوجوانان و جوانانی هم بودند که علاوه بر عزاداری برای یک فرهنگ سازی در این مسیر قدم برداشتند. حفاظت از محیط زیست محور اصلی کار خادمان موکب پیروان ولایت مطلقه فقیه کشور بود. آقای سعید عزیزی، معاون اجتماعی و فرهنگی جبهه پیروان ولایت مطلقه فقیه کشور:
تصمیم گرفتیم در کنار خدمت رسانی و پذیرایی از زوار امام حسین، یک اقدام فرهنگساز هم در راستای حفاظت و صیانت از محیط زیست انجام بدیم.
خادمان این موکب هم شرایط پاکسازی مسیر خیابان فدایان اسلام به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی را برای علاقمندان فراهم کردند.
یکی از وظایف شرعی و دینی ما است که محیط زیستمون رو تمیز نگه داریم و همینطور که تو مسیر میریم اگه زباله چیزی افتاده بتونیم جمع‌آوری کنیم و در حفظ محیط زیستمون کوشا باشیم.
کیسه و دستکش گرفتم برای کمک به پاکبانای شهرمون که بتونیم مسیر رو پاکسازی کنیم.
و هم به پلاستیک و ظرف‌های یک بار مصرف نگفتند.
آقای صابری، خادم موکب:
به جای استفاده از لیوان‌های یک بار مصرف عوض این استکان‌ها استفاده کردیم.
موکب پیروان ولایت مطلقه فقیه کشور یک صندوق خاص هم داشت، صندوق جمع‌آوری نذرهای طبیعت.
این مبالغی که جمع میشه میره برای مناطقی که محیط زیستشون به کمک نیاز داره.
معادل مبلغ جمع‌آوری شده انشاءالله به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز خواهد. چون سازمان محیط زیست سازمان زیست‌صلاح برای صرف و مصرف این مبالغ هست.
زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
ساعت کار اداره ها از شنبه به حالت قبل برمی گردد. به گفته ی آقای لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تغییر ساعت کاری ادارات در تابستان به جهت مصرف بهینه برق بود که بر اساس تسلیم نامه هیئت وزیران از روز شنبه به حالت قبل باز می گردد.
تا ساعت آغاز به کار ادارات دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران از 7 تا 9 صبح به صورت شناور شروع میشه. در خصوص ادارات واحدهای استانی و شهرستانی ساعت شروع 7 صبح خواهد بود. در واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی ساعت شروع به کار 6:30 صبح خواهد بود. در واحدهای صنعتی هم 7 صبح انشاءالله. استانداران این اختیار رو دارن که متناسب با گرمی و سردی هوا و طول روز نسبت به جابجایی ساعت شروع کاری تا سقف 1 ساعت در استان تصمیمات مقتضی رو بگیرن و در استان اعمال کنند.
سخنگوی دولت گفت هدف اصلی دولت سودده و تأثیرگذار کردن شرکت‌های بزرگ بورسی است. به گفته ی آقای بهادری جهرومی، دولت با این اقدام هم از بورس حمایت می‌کند و هم هدایت نقدینگی انجام می‌دهد. سخنگوی دولت همچنین بورس را تابعی از واقعیت اقتصادی کشور دانسته و گفته نگاه دولت به بورس نگاه قلک نیست تا تجربه های گذشته تکرار شود. به گفته آقای جهرومی، دولت در همین راستا صندوق های تثبیت بازار را در بورس ایجاد و سیاست های دهگانه را برای بهبود وضع بورس ابلاغ کرده است. سخنگوی دولت درباره عرضه خودرو در بورس هم گفت قانونگذار تصمیم گیری درباره قیمت گذاری و عرضه خودرو را به شورای رقابت داده و دولت هم تمکین کرده است. ثبت نام 97% دانش آموزان کلاس اولی انجام شده است. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت کلاس اولی ها امسال 1,700,000 نفر هستند که 60,000 نفر بیشتر از سال گذشته است. به گفته آقای طریفی حسینی، سنجش آمادگی تحصیلی و ثبت نام دانش آموزان باقی مانده تا پایان شهریور به اتمام میرسد.
حدود 1,650,000 نفر کار سنجششون انجام شده. حدود پیشبینی ما بر بین 40,000 تا 50,000 نفری احتمالاً باقی موندن. اینا هم به صورت روزانه الان به سامانه ما مراجعه میکنن و کار نوبتگیریشون انجام میشه. ما پایگاه منتخبی رو در همه مناطق کشور داریم و توصیه‌مون هم بر این خانواده‌هایی که تا الان بنا به هر دلیلی کار سنجش فرزندشون رو انجام ندادن، اینها مراجعه بکنن و کار سنجش فرزندشون رو انجام بدن توی این چند روز باقی مانده تا ما بتونیم در فرصت مناسب هم کار ثبت نام بچه‌ها رو داشته باشیم و هم در واقع توزیع کتاب‌های درسی و فرایند کلاس بندی بچه‌ها به موقع انشالله انجام بشه.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش گفت 150 مدرسه غیر دولتی به همت خیرین در سال تحصیلی جدید فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. به گفته آقای محمودزاده، این مدارس در مناطق محروم احداث شده و پرداخت شهریه و هزینه های مدرسه را افراد خیر بر عهده گرفتند.
خیر مدرسه را ساخته، بحث معلمینش هم خودش بر اساس گزینش هایی که ما داریم، صلاحیت هایی که ما معرفی میکنیم داره. در قالب اون سیاست های ابلاغی آموزش و پرورش، مدرسه درست به نام مدرسه غیر دولتیه، ولی هیچ شهریه از دانش آموز گرفته نمیشه و بعضن در برخی از این مدارس به دانش آموز منابع در اختیارش گذاشته میشه، حالا از منابع بعضن مالی و بعضن هم حمایت هایی که در خصوص حالا لباس و بحث این کتاب و بحث دفتر و یادداشت و همین اینها که مد نظر هست.
چه مناطقی هستن این مدارس؟
ما غالبا در استان های مناطق محروم اینها وجود دارن. در برخی از استان هم شروع کردیم، مثلا آذربایجان شرقی مجموعه بسیار بزرگی را شروع کردیم. در استان خراسان رضوی مجموعه را در حال پیگیری داریم که انشاءالله این کار اتفاق بیفته.
رئیس سازمان اورژانس از جایگزینی 2/3 ناوگان فرسوده آمبولانس ها تا پایان برنامه هفتم خبر داد. آقای میادفر گفت بر اساس پیشنویس برنامه هفتم، بودجه مورد نیاز تامین آمبولانس و تجهیزات اورژانس از جمله موتورلانس در نظر گرفته شده است.
یه هفته قبل دیگه موفق شدیم که بانک مرکزی تامین ارزش رو انجام بده و ما انشالله به زودی قطعا تا 3-4 ماه آینده ما تقریبا حدود 500 دستگاه آمبولانس وارد مجموعه ما خواهد شد. یه بخش کوچیکی از نیازهای ما تامین خواهد شد. در همین بین که این 500 دستگاه رو در تامینش هستیم، مناقصه جدیدی رو حتما برگزار خواهیم کرد برای 500 دستگاه دیگه‌ای که بتونیم ان شاءالله تا پایان سال حداقل 1000 دستگاه آمبولانس رو بتونیم کاراشو انجام بدیم، شرایط ورودش رو فراهم بکنیم و وارد ناوگان بشه.
اجلاس گروه 20 شنبه و یک شنبه هفته آینده در دهلی نو برگزار می شود. دولت مرکزی هند در آستانه این نشست در اقدامی غیر قابل پیش بینی از کلمه هندی بهارات به جای واژه انگلیسی ایندیا یا هند استفاده کرد.
همه چیز از این دعوتنامه شروع شد وقتی که خانم دراپادی مورمو رئیس جمهور هند میهمانان اجلاس گروه 20 را روز شنبه آینده برای صرف شام دعوت کرد. برای اولین بار به جای عبارت رسمی و همیشگی رئیس جمهور ایندیا از عبارت رئیس جمهور بهارات استفاده کرد. این رویکرد که نشان دهنده تغییر در نامگذاری هند در صحنه بین المللی است، واکنش های بسیاری در پی داشته است. احزاب مخالف دولت مرکزی هند را به تحریف تاریخ و تقسیم هند متهم کردند. سانجی سینگ عضو حزب عامه مردم و نماینده مجلس راجیاسوا:
نباید RSS، دولت مرکزی هند و حزب حاکم کاری کنند که در کشور جنبش اعتراضی به راه بیفتد. اگر شما می خواهید قانون اساسی را تغییر دهید و نام هند را عوض کنید، ما علیه آن می ایستیم.
احزاب مخالف دولت مرکزی هند این حرکت دولت را با نام و عنوان جدید اتحاد خود مرتبط می دانند. گورو گوگوئی عضو مجلس لوکسوبا و از اعضای حزب مخالف کنگره:
پس از تشکیل ائتلاف INDIA، حزب حاکم BJP واکنش‌های نامناسبی را به آن نشان داد.
چند ماه پیش 28 حزب مخالف دولت ائتلاف جدید خود را INDIA نامیدند، یعنی ائتلاف فراگیر توسعه ملی هندیان. با این وجود رهبران حزب BJP یعنی حزب حاکم از این نامگذاری استقبال کردند. مندرا پرادان وزیر آموزش دولت مرکزی هند:
این خبر مسرت بخشی است. بهارات هویت ماست، ما به آن افتخار میکنیم.
این جدال دو روز پس از آن رخ داد که رئیس سازمان ملی میهن پرستان هند یعنی RSS که مربی ایدئولوژیک حزب حاکم هند نیز به شمار میآید، اعلام کرد ایندیا را کنار بگذارید و به بهارات روی آورید. موهان باگبات رئیس سازمان ملی میهن پرستان هند RSS:
اسم آن بهارات است، پس در هر جای جهان برود باید اسمش بهارات باشد. هم در سخن گفتن و هم در نوشتن بهارات بگوییم و بنویسیم.
رسانه‌های محلی و منابع دولتی میگویند که دولت مرکزی ممکن است در اواخر این ماه میلادی در جلسه ویژه مجالس دوگانه این کشور تغییر نام کشور را مطرح کند. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
بر اثر بارندگی‌های سیل‌آسا در جنوب شرق اروپا 14 نفر جان باختند. 7 نفر در مناطق اروپایی ترکیه، 4 نفر در بلغارستان و 3 نفر در یونان جان خود را از دست دادند. به گفته وزیر کشور ترکیه، 31 نفر هم در پی وقوع سیل در این کشور مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میزان این بارندگی‌ها به اندازه بارش‌های سالانه در این کشورها بوده است. در اسپانیا هم باران‌های سیل‌آسا که پس از ماه‌ها خشکسالی آمد، جان 3 نفر را گرفت. و اما در پایان به آگاهی می‌رسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:02 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دست بافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با های اختصاصی.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه.
وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، من سعید سلیمانی، تهیه کننده و مجری برنامه سیری در تاریخ، به همراه صدا بردار محترم سرکار خانم بهرانی و کارشناس برنامه دکتر علی تهرانبند، برنامه این هفته را تقدیم حضورتون میکنیم. با ما همراه باشید. شما رادیو ایران را میشنوید. این هفته قصد داریم درباره چشم پزشکی در قرون سوم تا پنجم هجری صحبت کنیم، یعنی چیزی حدود 1100 تا 900 سال قبل در ایران. مهمان برنامه آقای دکتر تهرانبند هستن، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام و درود دارم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده که علاقمندان تاریخ هستن، به ویژه تاریخ پزشکی، که در این برنامه قصد داریم به مباحثی از دانش پزشکی بپردازیم.
آقای دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه سیری در تاریخ. سوالی که ازتون دارم اینه که آیا آثار مکتوبی هم در زمینه چشم پزشکی در قرون اولیه هجری، قرون اولیه بیشتر من نظرم سوم تا پنجم هجری، همزمان با دوره های سامانی و غزنوی و آل بویه است، و همچنین آل زیار و دودمان های متقارنه دیگه، آیا آثار مکتوبی وجود داره که توضیح بدید برای شنوندگان؟
دقیقا در این رابطه آثار مکتوب متعددی وجود داره که در این مجال با اون خواهیم پرداخت. خب یکی از دلایلی که منجر به توسعه و در واقع نشر علوم میشه حمایت های مالی هست. حمایت مالی که خاندان‌های ایرانی در بغداد انجام میدن، آل بویه در قلمرو خودشون، سامانیان در قلمرو خودشون، به تبع نیازسنجی‌ها یا
آل زیار هم در بخشایی از طبرستان بودن به صورت مستقل، که اونها هم مثل قابوس ابن وشگیر، منوچهر، اینا هم حمایت میکرد.
دقیقاً اتفاقا یکی از دلایلی که ابن سینا سفر خودش رو از منطقه خوارزم آغاز میکنه و به سمت مناطق مرکزی میاد به واسطه حاکمان آل زیار هست، و اتفاق زمانی که وارد شهر گرگان میشه و خبر درگذشت
جورجان
بعد در اون مقطع زمانی میشنوه، تأسف میخوره که چرا دوچاره بد اقبالی شده، و حتی شعر رو در همین زمینه در نسبت
بله خیلی امید بسته بود که بمونه بله.
و زمانی که اتفاق میفته پناه میبره به آل بویه،
مجبور
و
میشه که به سمت جنوب ایران،
بره بله.
دوباره مورد بفرم.
و این خط سیر رو داریم. پس بنابراین این بحث حمایت‌های مالی خیلی کمک میکنه به اشاعه علوم، به ویژه حوزه چشم پزشکی که به عنوان یک دانش تخصصی مطرح میشه. اما جالب اینجاست که جناب سلیمانی، قدیمی ترین کتاب هایی که در فاصله قرن دوم و سوم هجری در حوزه چشم پزشکی مطرح میشه و بالاخص چشم پزشکی رو مطمع نظر قرار میده، اثری هستش که از یوحنا بن موسوی باقی میمونه. یوحنا بن موسوی استثنا دارین که میراث علمی گوندی شاپور
میشه مذهبش رو بفرمایید، چون اسمش
یوحنا در واقع یک شخصیت مسیحی هستش،
سوریانی.
مثل سوریانی هست و مثل جرجیس ابن بختیشو در حوزه دانش و عرض کنم خدمت شما دانش اندوزی حضور داره در خوزستان هستش و مورد حمایت خاندان برمکی و بعدها نوبخت قرار میگیره و آثاری رو در حوزه پزشکی انجام میده، به ویژه اینکه در اون مقطع زمانی به واسطه
الان شما دارید قرن دوم رو میفهمید،
قرن دوم دارم عرض میکنم که میراثش به قرن سوم منتقل میشه. در این مقطع زمانی که داریم صحبت میکنیم، فاصله قرن دوم تا سوم هجری، به واسطه حمایت هایی که از یوحنا بن موسوی انجام میشه، یک اتفاق خوشایندی که رخ میده به واسطه نوع توجهی که خاندان و وزرای ایرانی از امثال یوحنا بن موسوی انجام میدن، حنین بن اسحاق انجام میدن. این مسئله هستش که فناوری و آن چیزی که در حوزه چشم پزشکی مطرح هستش با سه مقوله دانش سوریانی، یونانی و ایرانی آمیخته میشه. این حرکت رو انجام میده یوحنا بن موسوی و لغات فنی رو یا به اصطلاح امروزی اصطلاحات خاص چشم پزشکی رو مطرح میکنه.
جالبه.
و جالب اینجاستش که همزمان با این اثری که از خودش تعریف میکنه به نام کتاب العین، کتاب دیگه رو به واسطه این که مباحث مختلف رو با هم آمیخته کرده و ممزوجش کرده و دانش جدید رو داره عرضه میکنه، کتابی تحت عنوان العشر المقالات، یعنی 10 مقاله که هر مقاله دارای 20 باب بوده، عرضه میکنه در حوزه چشم پزشکی تحت عنوان کتاب العین و عشر المقالات که تحت عنوان فی العین مطرح میشه. جالب اینجاست که جناب سلیمانی،
بله،
زمانی که یوحنا بن موسوی به حوزه چشم پزشکی ورود پیدا میکنه، نگاهش به سمت دانش پزشکی در حوزه چشم پزشکی به صورت سیستماتیک هست، یعنی گونه نیستش که صرفا به یک سری روایت ها و اقوال توجه کنه، بلکه تقسیم بندی ها و سازماندهی خاصی رو در عرصه پزشکی انجام میده و در کتاب العشر بهش اشاره میکنه که به عنوان یک منبع مرد و وسوط به دورهای بعد منتقل میشه.
اینجا ایران، تهران، رادیو ایران هست. شما برنامه سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید. مهمان ما جناب آقای دکتر علی تهرانبند هستن. ایشون دقایقی هست که دارن درباره چشم پزشکی در قرون اولیه هجری در ایران صحبت میکنن. آقای دکتر، راجع به کتابی صحبت کردید در قرون میانی هجری، تقریبا در زمان آل بویه، که فرمودید که مختص چشم پزشکی بوده. بله. و تقسیم بندی هایی کرده
و به صورت سیستماتیک هم بوده. بله
بله، میشه توضیح بیشتری بدید برای شنوندگان ما؟
عرض کردم در دوره طب ایرانی یونانی، اگر بخوایم توجه کنیم، چه در دوره ساسانی چه در دوره یونان باستان، چشم پزشکی به عنوان یکی از دانش ها یا تقسیم بندی دانش پزشکی مطرح بود، اما به صورت خیلی کلی تر، یعنی در واقع حتی نسبت به اینکه تقابل و نوع برخورد چشم با اشیا به چه صورت است، یه چیز کلی مطرح میکردن و نور رو از طریق چشم مثلا میگفتن ساطع میشه به سمت اشیا، که بعدها ابن
یعنی
حسام
اشتباه میکردن،
اشتباه میکردن. اما زمانی که ابن حسام در دوره آل بویه و قبلش یوحنا بن موسوی وارد عرصه میشن، نگاه سیستماتیک دارن و اینو تعدیلش میکنن، در واقع نقدش میکنن و یک فرایند جدید رو از دانش پزشکی عرضه میکنن که شبکیه و قرنیه چشم چه کارکردهایی دارن و به چه صورت دچار امراض میشه، به چه صورت باید اینها رو مداوا کرد، نوع در واقع حمایت هایی که از بیماری که دچار چشم امراض چشم پزشکی شده رو چگونه میشه درمان، که همین مباحث رو در یک قالب و در قالب کتابی که تدوین شده به نام العشر المقالات فی العین رو مطرح کرده بوده. اما جالب اینجا هستش که به تبع نوع مقالات و نوع گفتمان علمی که یوحنا بن موسوی مطرح میکنه، حنین ابن اسحاق که از شاگردان یوحنا ابن ماسویه مطرح میشه، اما بچه تمایزی هم داره به این جهت که یوحنا ابن ماسوی آثار رو در گندیشاپور مورد مطالعه قرار میده، آثار سوریانی یونانی رو. حنین ابن اسحاق سفر میکنه، یعنی به منطقه دمشق سفر میکنه، در اونجا با آثار انطاکیه و میراث انطاکیه آشنا میشه، کتاب ها رو از اونجا میاره، با زبان اونها آشنا هستش، خودش مستقیما ترجمه میکنه و بنابراین به صورت تخصصی تر باز ورود پیدا میکنه به عرصه چشم پزشکی. و برای اینکه فرزندان خودش، خود به جام سلیمانی مستثار هستین که اطباء شغلی که انتخاب میکردن سعی میکردن به فرزندانشون منتقل کنن، یعنی
بیشتر شغلا در گذشته در قدیم اینطور بود،
به صورت موروثی بوده. به این جهت برای اینکه فرزندان حنین بن اسحاق مثل داوود و یا اسحاق بتونن از فرایند علمی و میراث علمی پدرشون استفاده کنن، کتابی رو تحت عنوان مسائل فی العین مطرح میکنه که در واقع میتونیم بگیم این کتاب زمانی که تدوین میشه تکمیله‌ای هست بر کتاب العشر المقالات یوحنا ابن ماسویه.
بله.
و در این کتاب باز بحث فیزیولوژی چشم مطرح میشه، بحث پاتولوژی مطرح میشه و مطالب رو جالب اینجا هستش که طوری تدوین میکنه که مردمی که یک سواد عامیانه هم داشتن تا حدی قابل فهم باشه براشون، یعنی در واقع به صورت سوال و جواب هست.
یعنی در واقع اینطور که شما میفرمایید، من اینطور احساس میکنم که اینو برای طبیبان با تخصصهای کمتر در مناطق کوچکتر نوشته که طبیبا بتونن از این کتاب
استفاده کنن و شربت شره،
دانشگاهی نیستن بتونن از این کتاب
استفاده کنن. مثل فرایند امروزی هستش که یه فردی در فضای اینترنت دنبال یه سری مباحثی هستش که میبینه یه پزشک داره به صورت سوال جواب مباحث رو مطرح میکنه، علائم رو مطرح میکنه، به صورت کلیتر جواب. این کتاب هم تقریبا همین خاصیت رو در اون زمان داشت که در قالب فیزیولوژی چشم مطرح میشه و همونطور که عرض کردم به صورت سوال جواب هستش در رابطه با مسائلی که در حوزه چشم پزشکی هستش.
امروزه همه ما از این حقیقت به کلی غافل مانده ایم که تاریخ به معنای واقعی کلمه تنها به رویدادهای دنیوی منحصر نمی‌شود، بلکه همواره و در این حال سیری مقدس و رویدادی معنوی در آن وجود دارد.
اینجا ایران، تهران، رادیو ایران هستش. شما برنامه سیری در تاریخ ایران رو میشنوید. مهمان برنامه دکتر علی تهرانبند هستن. ایشون درباره تاریخ چشم پزشکی ایران در قرون سوم تا پنجم هجری صحبت میکنن. آقای دکتر، داشتید درباره تألیفاتی که در زمینه چشم پزشکی صورت گرفته صحبت میکردید، مطالب بعدیتون رو بفرمایید تا شنوندگان استفاده کنن.
یکی از مسائلی که منجر به رشد و اعتلای دانش چشم پزشکی در دوره آلبویه میشه و به تدریج در دوره سامانیان هم مسئله مورد توجه قرار میگیره توسط اسماعیل جرجانی، ابوسهل مسیحی و دیگر اطباء، این مسئله هستش که در دوره آلبویه به تبع حرکت ها و نوع حرکت های علمی که حنین ابن اسحاق انجام میده یا یوحنا ابن ماسوی انجام میده، یکی از اطبایی که وابستگی خاصی به دربار داره و میتونیم بگیم که حکیم دربار هست به نام نظیف، آثاری که توسط یوحنا ابن ماسوی یا عرض کنم خدمت شما حنین ابن اسحاق هست رو مباحث رو بهش اضافه میکنه، به دوره بعد منتقل میکنه. به تبع حرکتی که نظیف انجام میده از اطبای دربار عزادالدوله دیلمی، علی اهوازی هم این مسئله رو مد نظر خودش قرار میده و بخشی از کتاب خودش رو که طب ملکی هست به حوزه چشم پزشکی اختصاص بده. دلیل این امر چی هستش که علی اهوازی به این امر مبادرت میکنه؟ به این جهت هستش که ابو ماهر موسی بن یوسف که استاد علی اهوازی هست و صاحب مکتب هست در نوع چشم پزشکی یا در واقع بحث جراحی تخصص‌های ویژه که در ابو ماهر در اون زمان داشت. البته عنوان‌ها درستش ظاهراً عربی است، اما اینا ایرانی الاصل هستن.
بله، این باید متذکرش. علاوه بر اینکه دیوان سالاری عربی بوده، من خدمت شنوندگان بگم که اون نویسندگان مجبور بودن که کتاب‌هاشون رو اگر سوریانی بودن، اگر ایرانی بودن، از هر ملیت